بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 356، سطر 16 هم. المنهج الثالث: اعلم ان الاحتمالات المذکورت فی شبهت الاولا قد ظهر لك ان كل واحد منها من مختاره واحد من الاغلا. درباره معاد و جایگاه بهشت جهنم شبهاتی گفته شد. الان ما صفحه 356 این شبهات در صفحه 339 یعنی 17 صفحه قبل یک شدند. اونجا شبهات رو آوردیم و جوابم دادیم. مرحوم قاضی سعید در این منهج ثالث اشاره به شبهات میکنه و جواب میده. جوابهای جدیدی غیر از اون جوابهایی که قبلا گفته شدند. جوابهایی که قبلا گفته شدند حالا شاید از دیگران بودند یا اینکه بله از دیگران بودند و قاضی سعید حالا یا امضاشون میکرد یا ردشون میکرد، چیزی در اونجا نگفت. اینجا داره نظر خودش رو بیان میکنه و جوابهای خودش از اون اشکالات رو میده. اشکالات رو یکی یکی مطرح میکنه و جواب میده. در شبه اول مستشکل چند تا فرض رو و چند تا احتمال رو طرح کرد و همه رو رد کرد. یک احتمال این بود که بهشت جهنم در عالم افلاک باشد. دوم این که در عالم عناصر باشد. سوم این که اصلا در یه عالم جدایی باشد، نه در افلاک این عالم و نه در عناصر این عالم. در باره احتمال اول این چنین گفته شد، مستشکل این چنین گفت: بهشت و جهنم جسمانی هستند و این جهت و جایگاه ما هستند، جایگاه ما هستند و ما عنصری هستیم. پس بهشت و جهنم عنصری میشه. حالا اگر ما را در افلاک راه بدند، ما وجودات عنصری هستیم که در افلاک راه پیدا میکنیم و افلاک به توسط ما خرق میشند. چون فلک رو خرق نمی کنه، ولی جسم عنصری اگر بخواد توی فلک واقع بشه یا از فلک عبور کنه، باید فلک رو خرق کنه. به همین جهت هم است که در معراج پیغمبر بعضی ها شبهه کردن، گفتن جسمانی نبوده، روحانی بوده. چون اگر جسمانی باشد، پیغمبر با بدن عنصری، با اون مرکبی که اون هم بدن عنصری داشته، از افلاک عبور میکنه و عنصر اگر از افلاک عبور کنه باعث خرق افلاک میشه. خب در اگر بهشت و جهنم در افلاک باشن، فرض کنید بهشت و جهنم عنصری نباشند. حالا نمیتونیم بگیم هستن میروسن، بر فرض نباشن، ماها که تو بهشتیم یا تو جهنمی، ما ها عنصری هستیم. وقت ما را میبرن اونجا و ما هم تو همون بخشی از فلک قرار میگیریم، ما خرق میکنیم فلک رو و خرق فلک جایز نیست. پس وجود بهشت جهنم در عالم افلاک جایز نیست. در عالم عناصر هم اجازه ندادن که بهشت جهنم واقع بشه. گفتن اگر بهشت جهنم در عالم عناصر واقع بشه، در واقع تناسخه، چون تو همین دنیا دو مرتبه نفس ما به بدن برمیگرده، چون از دنیا بیرون نرفته دیگه. عالم عنصر همین عالم دنیای خودمونه. اگر بهشت جهنم تو عالم عنصر باشه، انتقال ما به بهشت جهنم یعنی انتقال از بدن عنصری به بدن عنصری در همین عالم عنصر، این میشه تناسخ و تناسخ باطل. اگر در عالم سوم بگید که بهشت جهنم قرار داره، عالم ها باید کروی باشن، عالم ما کروی است، اون عالم هم کروی است، دو تا کره بخوان کنار هم جمع بشن، یا اصلا نقطه اشتراک ندارن، نقطه تلاقی ندارن، یا اگرم تلاقی بکنن در یک نقطه تلاقی میکنن، بقیه نقاط خالی میمونن و خلأ جایز نیست. پس وجود بهشت و جهنم در افلاک مستلزم خلق افلاکه، بهشت وجود بهشت و جهنم در عالم عناصر مستلزم تناسخه، و وجود بهشت و جهنم در عالم دیگر مستلزم خلأه. یعنی اگر بهشت و جهنم الان موجود باشن، در تمام فرضها محضور به وجود میاد و لازم میاد، و این محضورها باعث می شوند که ما بگیم بهشت و جهنم الان اصلا موجود نیستن. بعدم که خدا بساط دنیا رو جمع کرد، بهشت و جهنم رو موجود می کنه. اینو باید بگیم. این اشکال مستشکل بود که اشکال بر بهشت و جهنم نداشت، اشکال بر وجود بهشت و جهنم در حال داشت. می گفت بهشت و جهنم در آینده خلق می شن، ولی الان مخلوق نیستن، به دلیل اینکه اگر الان مخلوق باشن جا میخوان، جاشون هم یکی از این ستاست، هیچ کدام هم ممکن نیست. مرحوم قاضی سعید نظرش این بود که بهشت جهنم در افلاک هم، در عالم عناصر و در عالم دیگر رو جواب نمیداد، بنابراین اجازه نمیداد. بنابراین وقتی میخواد از این اشکال جواب بده، شق دوم و سوم اصلا کار نداره، احتمال دو و سه کار نداره. احتمال دو این بود که بهشت جهنم در عالم عنصر باشد، یا احتمال سه این بود که بهشت جهنم در عالم جدا باشد. به این دوتا اصلا توجه نمی کنه. چرا؟ چون این دوتا رو قبول نداره. میره سراغ اون اولی، چون مدعای خودش هم همون اولی بود، ایشون مدعی بود که بهشت جهنم تو عالم افلاکه. خب اینجا اشکال خلق و التیام، اشکال خلق افلاک لازم میاد با جواب بده، وارد جواب میشه، همین احتمال جواب میده. به دو احتمال دیگه اصلا توجه نمی کنه. چرا؟ چون دو احتمال دیگه از اول مورد نظرش نبود، مورد توجهش نبود. چند تا جواب میده. جواب اول جوابیست که با مبنای فلاسفه نمیسازه، ولی با مبنای بعضی از متکلمین سازگار. فلاسفه معتقدند که خلق در تمام افلاک محاله. پسر مرحوم لاهیجی که قبرش هم همین نزدیک هاست، در یکی از کتاباش که الان اسمش یاد من نیست، ادعا میکنه که خلق بر تمام افلاک جایز است، جز بر محدد الجهات که آخرین فلک یعنی نهمین فلک، اون خلق نمیشه، بقیه خلق میشن. این قول دوم رو مرحوم قاضی سعید انتخاب کرده. میگه براهینی که فلاسفه اقام میکردن در هیچ یک از افلاک کارایی نداره، فقط ثابت میکنه که محدد الجهات خلق نمیشه، و ما هم که بهشت جهنم تو محدد الجهات قرار ندادیم. ما گفتیم که محدد الجهات عرشه، گفتیم این سقف بهشته، سقف بهشت خلق پیدا نمی کنه، ما بقی خلق پیدا می کنن و خلقشون اشکال نداره. این جواب اولیشونه که خلق افلاک ها اجازه میده، با مبنای فلسفه نمی سازه، ولی ایشون کاری به مبنای اونها نداره. میگه که دلائل خلق فقط در محدد الجهات اجرا میشن، در بقیه اجرا نمیشن، دلائل استحاله خلق. بنابراین معدد الجهاد نمیتونه خلق بشه و وقوع بهشت و جهنم در افلاک دیگر اگرچه مستلزم خلق بشود ولی خلق اشکال ندارد. معدد الجهاد هم که خلق نمیشه تا اشکال پیش بیاد. این جواب اولیست که ایشون میده. از کنم چندین جواب میده، من جواب رو به تفریز ذکر میکنم. لاهیجی متکلمه، متکلم ها اصلا خرق و اجازه میده، کاری با محدد الجهاد و غیر محدد الجهاد نداره. بله؟
حالا تفکیک شده چی؟ گوهر مراد برای تفکیک شده.
بله
تفکیک این میده گوهر مراد هست،
یعنی محدد رو محدد رو ممنوع میدونه خرق بشه، بقیه رو مجاز میدونه. پسرش هم همینطوره. بالاخره دو قول در مسئله است، یا شاید هم سه قول. یک قول، قول فلاسفه است که از فلک قمر تا فلک نه هیچ کدوم اجازه خرق نمیدن. یک قول هم قولی است که الان نقل کردم که میگه فقط محدد خرق نمیشه. یک قولی هم اصلا خرق اجازه میده، خرق افلاک مشکل نمیگیره.
متکلم اجازه میده؟
متکلم هم اجازه میده. صفحه 356 سطر 16 هم المنهج الثالث. قرار شد در چند تا منهج بحث کنیم، الان به منهج سوم رسیدیم. اعلم که احتمالاتی که در شبهه اولا ذکر شدند همشون قائل دارند، یعنی این که بهشت و جهنم توی افلاک هم قائل داره، توی عالم انصار هم قائل داره، توی عالم جدا هستن قائل داره، هر سه احتمال قائل داره. قد ظهر لك ان كل واحد از این احتمالات من مختاره واحد من العقلا، و هر کدوم رو بالاخره عاقلی از عقلا قبول کرده، پس برای هر کدوم از این سه قول قائلی موجوده. اما حدیث و امتناع الخلق، داستان این که خلق فلک جایز نیست و اگر بهشت و جهنم در افلاک باشن خلقشون اتفاق میفته، این رو باید جواب بدیم. این اما تفصیلیه است، پسترش باید ادلش بیاد. ادلش اینه که اون مشکلات دیگر رو، مثلا اما تناسخ، اگر بهشت جهنم در عالم عناصر باشه و اما خلا، اگر بهشت جهنم در عالم جدا باشه، اینا رو باید مطرح میکرد جواب میداد، ولی نیورده. چرا؟ عرض کردم چون از اول اون اقوال قبول نداشته. از اول این قول را که بهشت و جهنم در عالم عناصر باشه یا در عالم جدا باشه قبول نداشته. ایشون مدعی بوده که بهشت و جهنم در عالم افلاکه. خب اشکال اول برش وارد میشه و جواب بده، اشکالی که مربوطی به این احتماله برش وارد میشه و جواب بده. پس دنبال عدل این اما نگردید، این اما عدل نداره. اما حدیث امتناع خلق چند جواب داره. جواب اول، فمن البین انه غیر واضح ولا مبرهن علی فی غیر المحدد. انه یعنی امتناع خلق، امتناع خلق واضح نیست، یعنی امر بدیهی نیست، امر برهانیه، باید برش برهان اقامه کنیم. خب برهان هایم که اقامه شده در غیر محدد نمیاد، ولا مبرهنون علیه، یعنی امتناع خلق امر مبرهنون علیهی نیست در غیر محدد الجهاد، فقط در محدد الجهاد که همون فلک نهمه این برهان ها کارایی دارند و ثابت میکنن که خلق جایز نیست. پس این امتناع خلق امر بدیهی نیست که ما بدون برهان بپذیریمش، امر برهانیه. برهان فقط در یه جا جاری میشه، در اون افلاک دیگه جاری نمیشه، پس افلاک دیگه دلیلی بر امتناع خلق درشون نیست. خلقشون جایزه، بهشت و جهنم اگرچه ما باعث خلق میشه، منتها باعث خلق غیر محدد میشه که جایزه. این جواب اول. جواب دوم اینه که اون چه که باعث خرق میشه ابدان ما هاست که عنصریه، ولا بهش جهنم عنصری بودنشون روشن نیست، جسمانی هستند ولی عنصری بودنشون روشن نیست. اونی که روشنه عنصری بودن ابدان ماست، چون قراره که ما با همین ابدان وارد عالم آخرت یعنی وارد بهشت و جهنم بشیم. پس ما با این ابدان میریم و این ابدان ما عنصری هست. وقت اگر ما تو بهشت بریم یا تو جهنم بریم، تو بخشی از فلک رفتیم، بنابراین که بهش و جهنم جایگاهشون فلک باشه. تو بخشی از فلک رفتیم، تو اون بخش خرقی ایجاد کردیم، بدن ما چون عنصریه باعث خرق میشه. ایشون جواب میده، میگه که روزی که ارز تبدیل میشه به غیر ارز، چه بسا که بدن ما هم تبدیل بشه، دیگه ما اون عنصر اینجایی نباشیم، بر فرض عنصر باشیم، عنصر کامل شده باشیم، به طوری که شبیه بشه جسم ما با جرم فلکی. و همونطور که جرم فلکی باعث خرق افلاک نمیشه، جسم ما هم که از سنخ فلکی شده باعث خرق نمیشه. پس ایشون میگه که اون چه که باعث خرق افلاک میشه جسم عنصری دنیای ماست، ولی ممکنه ما وقتی میخوام منتقل به دار آخرت بشیم، همونطور که زمین تبدیل میشه اجسام ما هم تبدیل بشه. وقت جسم ما تبدیل میشه به صورت یک جسم فلکی در میاد، وقت جسم فلکی اگه داخل فلک بشه باعث خرق فلک نمیشه، مشکل خرق دیگه پیش نمیاد. مرحوم قاضی سعید هم تبدل رو مطرح میکنه هم اکتساب رو، یعنی بدن ما در اون عالم تبدل پیدا میکنه به عنصری که لایق اون عالم باشه، همونطوری که زمین متبدل میشه به زمینی که لایق اون عالمه، بدن ما هم تبدیل میشه. این بحث تبدله. بحث اکتساب هم مطرح میکنه، ما در طول مدتی که در دنیا زندگی می کردیم داشتیم بدن مثالی برزخی و همچنین بدن اخروی رو می ساختیم. دیگه در بدن اخروی من مثالی نمیگم، صدرا میگه بدن مثالی اخروی، ولی من دیگه در آخرت مثالی نمیگم، میگیم بدن مثالی برزخی رو می ساختیم و بدن اخروی رو می ساختیم. پس بدن ما یه بدن مکتسب بود، این بدن مکتسب که از طریق اعمال و علوم ساخته می شدند، اینها مشابه اجرام سماوی هستند و باعث خرق اجرام سماوی نمی شند. پس گاهی میگه که بدن مکتسب از سنخ افلاکه، گاهی هم میگه بدنی که مثل عرض تبدل یافته و از حالت عنصر اینجایی در آمده، این بدن می شود از سنخ فلک و سنخ فلک باعث خرق فلک نمیشه. اینم جواب دومی شون. الان نهو یمکن ان یکتسب البدن الاخروی، البدن الاخروی خوندم که مفعول بشه و ضمیر یکتسب برگرده به انسانی که وارد آخرت میشه و باعث خرق فلک، ضمیر برگردن به این انسان. ممکن است که این انسان بدن اخروی رو کسب کند، بدن اخروی رو که از تبدیل این جسد ارضی به وجود میاد، که این جسد ارضی تبدیل میشه، همونطور که خود زمین تبدیل میشه اجساد زمینی هم همه تبدیل میشن. وقتی تبدیل شدن میشن نظیر جرم فلکی و دیگه باعث خرق افلاک نمیشند. جرم فلکی را مثالی نمیدونند، چون مشایی که به مثال معتقد نیستن به جرم فلکی معتقدند. جرم فلکی مثالی نیست. ممکنه مثلا شباهت هایی به مثال داشته باشه، ممکن هم از اون کسانی که جرم مثالی رو قائلن بگن جرم فلک هم مثالیه، مثل ابن سینا که جرم مثالی رو قائل نیست نگه فلک جرم مثالیه.
چیه ماهیتش؟
نمیدونم. به قول خودشون طبیعت خامسه دارد، نه طبیعت آب دارد، نه طبیعت خاک، نه طبیعت هوا، نه طبیعت آتش، هیچ کدوم از این چهار تا طبیعت ندارد، بلکه طبیعت خامسه دارد. اسیریه داره. حالا اسیر از چه سنخیه؟ آیا از سنخ مثاله یا سنخ دیگه است؟ خیلی مشخص نیست. مشابهن للجرم سماوی، این مشابهن للجرم سماوی حال است از بدنی که ما مفعول یکتسب گرفتیمش.
این یکتسب یعنی بدن
من برمیگردم دوباره عبارت نگاه میکنم، توضیح هم دادم که ایشون اکتساب و تبدل با هم جمع میکنه. این از خارج گفتم.
نه خارج شما خوب بوده عبارت.
بله از خارج عرض کردم که ایشون اکتساب رو با تبدل جمع میکنه. من اکتساب رو جدا گفتم، تبدل رو جدا گفتم، ایشون جمع میکنه. بعد برگردم دو مرتبه ببینم عبارتش چی میشه. من هنوز با این عبارت کار دارم. مشابهن للجرم سماوی گفتم حال است از البدن الاخروی، کسب میکند بدن اخروی را در حالی که این بدن اخروی مشابه با جرم سماویه، و اگر جرم سماوی باشد دیگه خلق فلک نمی کند. خودش هم میگه والخرق این نمایم تنه اذا کانه به توسط جسم عنصری، و در اینجا خرق داره به توسط جسم فلکی و جرم سماوی انجام میشه. حالا خرق نیست یا اگرم خرق است ممتنع نیست. امتناع در جاییست که خرق انجام بشه به توسط جسم عنصری. که توجه کردید الان این دو خطی که من خوندم دو تا مقدمه توشون هست. مقدمه اول اینه که بدن اخروی شبیه جرم سماوی است. مقدمه دوم اینه که جرم سماوی باعث خرق افلاک نمیشه. وقت نتیجه اینه که پس بدن اخروی باعث خرق افلاک نمیشه. اگر ما بدن اخرویمون وارد بهش بشه یا وارد جهنم بشه ما خرق افلاک نمی کنیم. پس اصلا خرق واقع نمیشه تا بعد بگید که ممتن است یا ممتن نیست. و اگر هم واقع بشه چون به توسط جرم سماوی است ممتن نیست. هر دو رو گفتم، اولا واقع نمیشه، ثانیاً برفرض واقع بشه ممتن نیست. ایشون از اول میگه ممتن نیست، نمیگه خرق واقع نمیشه، میگه خرق به توسط جرم سماوی ممتن نیست. شاید هم حرف ایشون دقیق تر باشه چون ظاهرا خرق واقع میشه. بالاخره اگر شما جسمی رو تو جسم دیگه وارد کنید اون جسم مدخلون فی خرق پیدا میکنه. حالا اگر خرق به توسط عنصر باشد جایز نیست، اگر به توسط فلک باشد جایز هست. در این عبارتی که من خوندم بدن رو منصوب خوندم تا مفعول بشه برای یکتسب، و ضمیر یکتسب رو هم برگردوندم به انسانی که بالاخره در بهشت یا جهنم هست، که در دنیا بدن اخروی رو کسب میکنه. جور دیگه هم میشه خوند، یمکن ان یکتسب البدن الاخروی مشابها للجرم السماوی. مشابه رو مفعول بگیری یه خود سخت هست ولی قابل معنا کردن هست. بدن اخروی کسب کند مشابهت با جرم السماوی را. اینم یه احتمال که بدن رو مرفوع بخونیم مشابهن رو مفعول بگیریم. خب همونطور که شما خودتون اشاره کردید این عبارت یه تجربه توجیه داره، چون از یک طرف میگه کسب، از یک طرف میگه تبدیل. من بله اگر مجهول بخونید یکتسب البدن رو بخونید بازم مشابهن رو میتونید حال بگیرید، دیگه مفعول قرارش ندید. حالا توجه کنید به عبارت، ایشون جمع کرده بین اکتساب و تبدل. اگر ما بدن الاخروی بخونیم برف، هیچ اشکالی توی عبارت نیست. بدن اخروی با تبدل کسب کرده مشابهت واجب مسماوی رو، این هیچ اشکالی توش نیست. نمیگه بدن اخروی رو کسب کردی و بدن اخروی از تبدل حاصل شد، میگه بدن اصلا کاری به اعمال نداره. نمیگه تو با اعمالت بدن اخروی رو کسب کردی، بلکه این چنین میگه، میگه که بدن اخروی تو که با تبدل حاصل شد مشابهت با جرم سماوی رو کسب کرد، یعنی یک بدن متبدلی که مشابه با جرم فلکی است، یک بدن اخروی متبدلی را که مشابه با جرم سماویست به تو دادند. این دیگه توش مشکلی نیست. اینجا جمع نکرده بین اکتسابی بودن بدن و تبدل یافتن بدن تا اشکال شما وارد بشه. اکتساب اکتساب بدن نیست، اکتساب مشابهت با جرم سماویست، پس اشکال شما وارد نمیشه. اگر مجهولم بخونیم یکتسب البدن الاخروی در حالی که مشابه للجسم السماوی است، اینم شاید اشکال نداشته باشه، ولی اگه یکتسب البدنه بخونیم اونطور که من اول خوندم، اشکال شما ظاهرش اینه که وارد میشه. ببینیم راه حلی داره یا نه، که این عبارت هم اکتساب رو بیان میکنه هم تبدل رو. اکتساب کار منه، تبدل کار من نیست. یعنی من با اکتسابم بدن رو میسازم، یعنی با علم و عمل این بدنی رو که بالقوه به من دادن بالفعلش میکنم و میسازمش. اما تبدل این است که خود خداوند بدون اعمال ما، بدون توجه به اعمال ما یا با توجه به اعمال ما، تبدیل میکنه این جسم ما رو به یه جسمی که مناسب عالم آخرته. جسم ما رو که الان مناسب عالم دنیاست تبدیل میکنه به جسمی که مناسب عالم آخرته، بعد ما رو وارد عالم آخرت میکنه با همین جسم مناسب. خب همونطور که توجه میکنید، اکتساب یه بحثه، تبدل یه بحث دیگه است. اکتساب در اختیار منه، تبدل از اختیار من بیرونه، و اون وقت اشکال شما پیش میاد. ببینیم راه حلی داره یا نه.
مشابهت
مفهوم تبدیل نمیشه که تبدیل میشه به این جسد ارضی به چیزی که مشابه با جرم سماوی است. اگه مربوطش کنید به تبدیل، شاید الا بخواد تبدیل حاضر جسد ارضی الا مشابه للجرم سماوی، شاید الا بخواد. مگه بگید مشابهن منصوب به همون الهی مقدره. علی حال شاید راه‌های مختلفی داشته باشیم، مهم اینه که الان من این اشکالی که الان شما مطرح کردین جواب بدم، و الا در عبارت ممکنه راه‌های مختلف برای توجیه و راه‌های مختلف برای معنا کردن داشته باشیم، همش هم ممکنه درست باشه. اما جوابی که میخوام عرض کنم که اکتساب با تبدل در اینجا جمع بشه و ایجاد اشکال نکنه، اینو توجه کنید. باز برگردیم به حرفایی که در جلسه گذشته از آقلی حکیم نقل کردیم. خداوند در قیامت زمین رو متبدل میکنه، بدن ماها را متبدل میکنه. آیا بدن ما یک نواخ متبدل میشه یا مختلف؟ شکی نیست که مختلف متبدل میشه. یعنی در آخرت افراد به صورت‌های مختلف و گوناگون محشور میشن و همین محشور شدن تبدل یافته ابدانشونه. مرحوم آقا علی هاشمی گفت ما اعمالی کسب میکنیم، حالا که از سنخ علمن یا سنخ علم نیستن، هرچی این اعمال به صورت یک ذخیره در بدن ما میمونند که کسانی که قدرت شهود دارن این ذخایر رو مشاهده میکنند و تشخیص میدن که این بدن مال کیه. خب پس ما بدن رو با ذخایری همراه میکنیم و اصطلاحا گفته میشود یه بدن خاصی رو اکتساب کردیم. اول که خدا به ما بدن رو داد، بدن دنیایی رو داد، هیچ کدام از این ذخایر درش نبودند. ما این ذخایر رو کسب کردیم، حالا یه بدن جدیدی کسب شده برای ما. اصلش از اول خدا آفریده، ولی با توجه به این اعمال و ذخایر ما کسبش کردیم. خداوند در آخرت اینطور نیست که به این ذخایر توجه نکنه و بدن رو تبدیل کنه، بلکه این ذخایر مبنا قرار داده میشن. یه ذخایری هست که این بدن رو تبدیل میکنه به میمون، یه ذخایری است که تبدیل میکنه این بدن رو به خنزیر، یه ذخایری است که این بدن رو بدن انسان قرار میده. پس تبدیل اگر حاصل میشه مبناش همون اکتسابه. این تو دنیا چی کار کرده که حالا باید تبدیلش به این صورت باشد؟ اون یکی دیگه چی کار کرده که تبدیلش به صورت دیگر است؟ پس اکتساب با تبدیل مانعی، اکتساب با تبدیل منافاتی نداره. با توجه به این بیانی که از آقا علی حکیم نقل کردن، بله اگر اکتساب به تنهایی باعث بشه که بدن اخروی درست بشه، تبدیل هم به تنهایی باعث بشه، حالا اگر تبدیل با اکتساب فرق کند که لازم میاد در یک انسان دو متنافی واقع شود، یکی اکتساب و دیگری تبدیل، که با هم فرق میکنند. اگر هم فرق نکنه که تحصیل حاصله. یعنی اگر اکتساب این بدن رو به این صورت در آورده، حالا خدا بخواد تبدیلش کنه تا به همین صورت درش بیاره، میشه تحصیل حاصل. پس بدن اخروی ما رو جدا نگیرید از بدن مکتسب، بلکه بگید بدن مکتسب ما زمینه است برای تبدیل الهی. یعنی خدا طبق اون ذخایر ما بدن رو تبدیل میکنه. پس هم اکتساب صادق هست، هم تبدل، اون تا هیچ کنونشون مستقل نیست.
بیان شما فرمانیم در صورتی میشه که ما این تبدل و محصول اکتساب بدانیم،
محصول اکتساب نمیدونیم. ببینید همون این قضیه که من دارم عرض میکنم نمونهای فراوان تو دنیا داره. جسمی مستعد میشود برای امری، خدا مستعد لهمش میده. اکتساب باعث استعداد این بدن میشود برای فلان تبدل خاص، خدا فلان تبدل خاصی بهش میده.
تبدل حاصل همین اکتساب، چون بدن متفاوت خلق میشود، از کجا منشأ میگیرد؟ منشأش همین عمل،
خب
علم. خب محصول این اکتساب میشود تبدل.
بله تبدل حاصل اکتساب.
باید تو اینطوریه که این تبدل ها محصولش اکتساب میشه.
نه اکتساب میشود بدن اخروی،
حاصل شرینده است از تبدیل
بدن اخروی که از تبدیل حاصل جسم جسد الارضی حاصل میشود، اکتساب میشود. یعنی انسان بدن اخروی رو کسب میکند، بدن اخروی که از تبدل این جسد درست شده.
بله، یعنی
تبدل میکند. قرار شد دیگه ما بگیم انسان. ببینید البته اگر اینطوری معنا کنیم که الان شما معنا میکنید درستم، معنایی که اینطوری معنا کنیم، بدن اخروی که حاصل از تبدل است، این را انسان کسب میکند، یعنی صاحب چنین بدن میشه. اگه اینطوری معنا کنید که اصلا اشکال وارد نمیشه که ما بخوام جواب بدیم، از اول اشکالی نیست. ببینید اینطوری معنا کنیم، شاید هم ظاهر عبارت همین باشه که همینطوری معنا کنیم، اون بدن حاصل از تبدل رو انسان کسب میکند، نه از طریق عمل کسب کند، بلکه صاحب میشود، کسب میکند، این خدا بهش میده، این نمیشه صاحب اونه.
تا کسب نمیشه که تبدل تغییر وجود نمیافته.
نه، اونی که من از خارج دست گرفتم دیگه الان از این باید به دست نگیرید. اون مطلبی که من از خارج گفتم خب درست، الان میخوام عبارت رو دیگه معنا کنیم، به همین ظاهرش معنا کنیم که این بدن اکتسابی نه از عمل بلکه از تبدل حاصل می شود. ظاهر عبارت هم اینه.
این درسته. حالا
این دیگه اصلا چیش اشکال نیست.
نه اینجا اشکال است. از تبدل چطور اکتساب حاصل می شود؟ چطور انسان از تبدل می تونه چیز را کسب
کنه؟ اکتساب یعنی چی؟ اکتساب یعنی به دست آوردن.
این منشأ تبدل چیه؟
نه منشأ تبدل هر چی از خود خدا می دونه. اینو من از خارج بیان کردم، منشأ تبدل اعمال خود منه. حالا ما بون کار نداریم، نگیم منشأ تبدل اعمال خود ماست. خدا هر جور میدونه، صلاح میدونه، تبدل میکنه. بعد این بدن اخروی از این تبدل حاصل میشه. من هم این بدن اخروی رو به دست میارم، نه کسب میکنم، یعنی با اعمالم کسب میکنم. این بدن اخروی رو به دست میارم، یعنی خدا در خیر من میذاره. اینو بهش میگه اکتساب. اکتساب یعنی به دست آوردن این بدن. کدام بدن؟ بدنی که از تبدل حاصل شده. اینطوری عبارت معنی کنید اصلا اشکال شما وارد نمیشه که بخوام جواب بدم.
ما در واقع اصلا اون بیان اولی شما خوب بود، هم خواندی بود، اما که میخوانی عبارت اشکال داره. عبارت اگه اینطوری بگیم تبدل منشیش چیه؟ باید اگه منشی داشته باشد.
منشأش از کردن عمله، منشأش عمله، ولی این در این عبارت مشخص نکرده که منشأ چیه. فرض کنید خداوند به منشأیت عمل بدن ما رو تبدل داد، این بدن متبدل هاست، بدن اخروی است که از تبدل حاصل شده و اینو من کسب میکنم، اینو به دست میارم، نه با عملم کسب میکنم.
اینجوری
کس معنا پیدا نمیخواد، کس یعنی دست آوردن ها،
تبدل میاره،
نه اون کسی که شما میگید. تبدل من باعث میشه که بدن اخروی برای من حاصل بشه و این بدن اخروی در اختیار من میذارم و من این بدن رو به دست میارم. پس یک تصف در اینجا منه به دست آوردن معنا کنید هیچ مشکلی
نیست. تبدیل نه تبدیل،
تبدیل بله، تبدیل پشتش تبدل هست.
خب در اکتساب و تبدیل چه درست میشه؟ مشکلی شد روی
چجوری اکتساب اکتساب سه دیمون وقتی ما با عمال تبدیل کار خداست، تبدیل کار خداست. اکتساب اگر اکتساب عمل باشه کار منه،
با عمال نیکیابر بدن رو تبدیل میکنیم به بدن رو بدن.
این همه حرفا غلی رو داریم میگیدی که من از خواهش گفتم که ما با اعمال نیکی و بدمون بدنمون رو تبدیل میکنیم به بدن اخروی، یا زمینه رو فراهم میکنیم تا خدا تبدیل کنیم، که این دومی به نظر میشه بهتره. فرق از نتیجه فرقی نمیکنه. خب پس این همون حرفا غلی میشه و گفتم اشکال نداره، ولی عبارت اون نمیگه که بدن رو من از اعمال کسب میکنم و بعد این بدن تبدیل میشه مش آخرتی که اعمال من بشه زمینه این تبدیل. بلکه ایشون اینطوری میگه، میگه که بدن اخروی که از این تبدیل حاصل میشه این کسب میشه. خب این الان عرض میکنم هیچ ایرادی درش نیست، بدن اخروی که از تبدیل حاصل میشود کسب میشه، یعنی دست آورده میشه. این انسان چه بدنی رو به دست میاره؟ بدن اخروی که حاصل شده از تبدیل. اصلا اشکالی توش نیست. خب و یعید ذالک قول امیر المؤمنین، ذالک مفعول مقدمه، قول فاعل مؤخره. ذالک چی بود؟ ذالک این بود که بدن دنیای ما مشابه جرم سماوی می شود. این جواب دوم بود دیگه. جواب اول این بود که خلق اصلا اشکال نداره مگر در محده. جواب دوم این بود که بدن ما تبدیل میشه به یه بدن اخروی، یعنی میشه از سنخ جرم سماوی، و از جرم سماوی هم خلقش ممتنع نیست. جرم سماوی به توسط جرم سماوی خلق میشه. این جواب دوم ما بود. میفرماد این کلام رو، این جواب رو کلام حضرت امیر تایید میکنه. کلام حضرت امیر اینه که وقتی که بدن انسان معتدل المزاج شد و ازداد رو کنار گذاشت، مثلا حرارت شدید، برودت شدید، اینها رو کنار گذاشت، شبیه سبع و شداد میشه که از کنان سبع و شداد افلاش. این عبارت هم نشون میده که انسان برای اینکه بخواد وارد آخرت بشه باید از سنخ سبع و شداد بشه، یعنی از سنخ سماویات بشه. از نتیجه این کلام ما هم همین بود که ما تبدیل به جرم سماوی میشیم، بعد به ما میگن حالا برو تو بهشت یا برو تو جهنم، و ما دارای بدن فلکی هستیم. پس اگر از فلک عبور کنیم یا در فلک جا بگیریم، خلق ممتنع پیش نمیاد. اگر خلق پیش بیاد، خلق ممتنع نیست. کنار یه توضیح دادم. و معید این جواب دوم است قول حضرت امیر که در صفحه 351 صفحه 15 نقلش کردیم. الان ما 357 ایم، 351 یعنی 6 صفحه قبل در صفحه 15 نقل کردیم که حضرت فرمودن و این تدل مزاج این نفس و فارغت از داد را، فقط شارک این بدن سبع شداد را، یعنی مشارک سبع شداد میشه. سبع شداد این افلاک چون هفت آن هستن. میفرمد که یعنی بدن ما مشارک میشه با افلاک، یعنی از سنخ فلک میشه. این کلام حضرت هم تأیید میکند جواب دوم ما رو. حالا جواب سوم میخواد شروع کنه. تا اینجا جواب دوم تموم شد، شاهد این بر این جواب دوم اقامه شد. از لکن سعود اشاره‌ای دارد به مبنای صدر. اون جواب دوم با مبنای عقلی سازگار بود، این جواب سوم با مبنای صدر سازگاره. می‌فرماد که چه عیب دارد که بگوییم نفس بعد از مفارقت از بدن وارد عالم افلاک میشه. مثلا وارد عالم افلاک میشه که عالم افلاک هم مشتملا بر بهشت جهنم، پس وارد بهشت جهنمی میشه که تو فلک. چه عیب دارد که این چنین بگوییم و بگیم نفس وارد بهشت جهنم شد، بعد خداوند یک بدنی که مناسب اون عالمه بهش داد، نه همین بدن دنیایی رو با خودش برد که بگید بدن دنیایی عنصریست، و نه هم این بدن دنیایی تبدیل شد به سبع شداد و جرم فلکی که جواب دوم بود، بلکه اصلا از اول خداوند به این نفسی که وارد عالم آخرت شده و بدن عنصری مناسبش نیست، یک بدن مناسب عالم آخرت عطا میکنه. نه بدن دنیایی رو برده یا تبدیل یافتش رو برده، اصلا یه بدن جدیدی بهش میده، که بدن جدیدم نه یعنی جدیدی است که مباین باشه با بدن قبلی، بلکه جدیدی است که بدن قبلی رو نشون میده. ما وقتی این آدمو میبینیم میگیم این همون فلان کسی که در دنیا با ما بود و میشناسیمش. صدرام همینا رو میگه. صدرام میگه که وقتی که نفس از بدن جدا میشه و بدن مثالی دنیوی و بدن مثالی برزخی، بعدم بدن مثالی اخروی رو بهش میدن. بدن عنصری رو همینجا میندازن کنار که خاک بشه برای بدنهای بعدی آمادگی داشته باشه. نظر صدر رو الان ایشون در جواب سوم داره میاره. بله بله، هب یعنی سلمنا، هب یعنی سلمنا که بدن ما مشابه جرم سوابی نمی شود. لکن کی گفته بدن ما از اینجا میره توی عالم افلاک، یعنی تو بهشت و جهنم تا باعث خرق بشه؟ بدن ما نمیره، نفس ما میره. خدا هم همونجا بشه بدن مناسب میره، که بدن نیست مناسب خود این نفس، اولا مناسب عالم افلاک، ثانیه یا مناسب عالم آخرت، ثانیه. هم یعنی سلمنا، لکن صعود نفس الی سما و اکتساب این نفس هناک یعنی فی السماء بدنن مناسبا لنشأتها، یعنی نشأه نفس که نشأه اخروی است، محتملون این صعود محتمله که بگیم نفس رفته بالا بدن خودشو نبرده، اونجا یه بدن مناسب بهش میده. مناسب یعنی مناسب با نشأه خود نفس، یعنی یه جوری با نفس مناسبت داشته باشه، یا مناسب با نشأه‌ای که نفس الان توش هست، یعنی نشأه افلاک. هر دو جور میتونید معنا کنید. خب شاهدتون بر این جواب سوم چیز؟ میگن خبر علل، یعنی علل و شرایع. در صفحه، در چهار صفحه قبل، الان ما 357 در صفحه 352 پنج صفحه بعد، در صفحه 352 سطر اول رو نگاه کنید. خبر علل و شرایع ان صادق جعفر ابن محمد میاد تا سطر چهارم. حالا از سطر سوم بخونیم. فاذا فرق الله بینهما، وقتی خدا بین آنچه که از در انسان هست من شأن دنیا و آنچه در انسان هست من شأن الاخره جدایی میندازه. این بینهما برمیگرده به آنچه در انسان هست من شأن دنیا و آنچه در انسان هست من شأن الاخره، که اول کلامی که شروع کردیم از علل شرایع اینطور بود. خط اول، الانسان خلق من شأن دنیا و شأن الاخره، از دو تا چیز آفریده شده، یکی مربوط به دنیاست، یکی مربوط به آخرت. بعد امام میفرماید اونی که مربوط به دنیاست همین دنیا میمونه، یعنی بدن، اونی که مربوط به آخرت میره به آخرت. اون وقت کلام اینطوره، شأن آخرت هم به سما برمیگردونن، یعنی اون شأنی که مال آخرته که عبارت از نفسه، میبرنش سما. وقت احتمال جواب سوم که ما دادیم همین بود دیگه، نفس رو از بدن جدا میکنن میبرنش به آسمان، وقت یه بدن مناسب بهش میرن. بدن عنصری اینجا رها میکنن، باشه نمیبرن از همراهش. در همه جا نفس بدن داره، اینو صدرا کاملا در جلد 8 تشریح کرده. قبل از اینکه به بدن تعلق بگیره، بنابر نظر مشا اصلا وجود نداشته، بنابر نظر صدرا عقل بوده. وقتی نفس شد به بدن تعلق گرفت، تا آخرم که نفس به بدن تعلق داره. صدرا معتقده در هیچ عالمی تعلق نفس به بدن قطع نمیشه و نفس همه جا بدن میخواد، اگر بدن بهش ندی ضایع میشه. تو دنیا بدن عنصری بهش دادیم، توی برزخ بدن برزخی و در آخرت بدن مثالیه که مناسب آخرته بهش میدیم. خب همونطور که توجه میکنید نفس میره، بی بدن هم که نمیشه، بدنی همونجا بهش میدن، در حالی که بدن دنیایی اینجا گذاشته. جواب سوم هم همین بود که داره با خبر علل و شرایع تایید میشه.
این بار سما این افراد
مراد از سما افلاک شد. مراد از سما افلاک کما یدل علیه، یعنی بر این که نفس منتقل میشه به آسمان و بدنش رو همینجا میذاره، یه بدن مناسب اونجا بهش میدن. دلالت میکنه بر این مطلب خبر علل، یعنی خبری که از علل و شرایع در صفحه 352 نقل کردیم. حیث قال یورد دو شن آخرت الاسما، شن آخرت به آسمان برمیگرده. شن آخرت یه همون قسمت نفسه، چون بدن شن دنیای انسانه، نفس شن آخرتی انسانه، شن آخرتی رو به سما برمیگردونه. دیگه نفر میده شن دنیایی رو همینطور، شن دنیایی همینجا میمونه، اونجا به شن اخروی یعنی به نفس بدن مناسب میدن. این هم یک احتمال اگه به این صورت باشه. اگه به این صورت هم باشه باز خرق افلاک لازم نمیاد. این سه جواب بود. از علا انکه جواب چهارم شروع میکنه. چند تا مطلب رو کنار هم میذاره، چند تا مطلب رو کنار هم میذاره که آخرین مطلب مهمه و از همون هم نتیجه میگیره. مطلب اول اینه که خداوند افلاک رو از عناصر صاف شده آفریده. بنابراین افلاک ادامه عناصرند و در نتیجه، دقت کنید، و در نتیجه عنصر و فلک که انهو یک جسم یک فاشه هند. ببینید فلک از عنصر آفریده شد، اونطور عنصر حساب شده، پس فلک دنباله عنصر حساب میشه و مجموع فلک و عنصر که انهو جسم واحد. این مقدمه. حالا چی استفاده از این میبریم؟ عرض میکنم فلانی روشن. بعد مقدمه دوم ذکر میکنه، اینو من استفاده که از مقدمه اول میبریم اشاره کنم، بعدا تصریح میکنم. ببینید اگر عالم افلاک با عالم عناصر فرق کنه، خدا عالم افلاک رو ساکن کنه و با سکون عالم افلاک از بین برند، عالم عناصر از بین نمیرند، چون نیاد جداست اونم جداست. اگر خداوند در عالم افلاک سکون ایجاد کنه و با این سکون خللی بر عالم افلاک وارد بشه، عالم عناصر سالم میموند. اما اگر عالم عناصر و عالم افلاک در امتداد هم باشند، اگر آسیب بر عالم افلاک وارد بشه به عالم عناصر منتقل میشه. اگر خداوند یه فلک رو نگه دارد از حرکت بندازه تا عالم فاسد بشه، عالم نه فقط افلاکش فاسد میشه، میاد تا عناصر همه رو فاسد میکنه. این استفاده است که از مقدمه اول میبره. در مقدمه اول فلک رو با عنصر رو کنهو یک پارچه میکنه، کنهو جسم واحد متصل. خب اگر این جسم رو از حرکت انداختن، تمام جسم از حرکت میفته. این مقدمه اول نتیجهشون گفته شد. حالا صبر کنید همه این نتایج رو هم جمع میکنیم، نتیجه نهایی رو میگیریم. بعد وارد مطلب دوم میشه، مقدمه دوم میشه. مقدمه دوم این که افلاک هفتان بیشتر نیستن. اینه برشی میگه اینه برای این میگه که حالا بعدا میرسیم. ایشون در این جوابش مدعی میشه که خداوند میتواند فلک نهم رو برای یک لحظه ساکن کند و با سکون فلک نهم همه چی به هم بریزه، قیامت برپا میشه. فقط کافیست که فلک نهم یک لحظه بیسته. بعدم بیان میکنه که ایستادنش ممنوع نیست چون اگرچه حرکتش دائمیست ولی ضروری نیست، قابل انفکاک هست. خب حالا میخواد بیان کنه هفت فلک داریم نه بیشتر، اینا رو در امتداد عنصر قرار میده، چه هفت بیشتر نیستن، در امتداد عنصرن. بعد فلک نهم را که فلک اعظمه میگه ساکن میشود، سکون او این هفت فلک و امتداد هفت فلک یعنی عنصر را از میگه که داره هفته رو اسم میبره، چون میخواد این هفته با تسکینی که روی فلک الافلاک میفته این هفته از بین بره. تا اینجا مطلب روشن. بعد مقدمه سه و چهار رو میگه. مقدمه سوم اینه که عالم به این صورتی که هست به خاطر این است که فلک نهم داره صورت عالم رو به اذن الله حفظ میکنه. فلک نهم تمام عالم رو در جوف خودش داره، پس همه عالم به این صورت که هستن در جوف فلک نهم قرار گرفتن. اگه فلک نهم منهدم بشه، عالمی که در جوفش هستن اونا منهدم میشن. پس حافظ عالم درون فلک نهم خود فلک نهم یا حرکت فلک نهم، اینم مقدمه سوم. بعد مقدمه چهارم که خداوند میشود که فلک نهم رو تسکین کند، یعنی ساکنش کند به طوری که دیگه حرکت نکنه. اینا برای ایشون بیان میکنه، من دارم خلاصه میگم که بتونم به اون نتیجه نهایی برسم. خب با سکون فلک نهم هم همه چی به هم میریزه. یعنی فلک و دنباله فلک که عنصر بود، چون ثابت کردیم که فلک و عنصر دنباله همه در امتداد همه، همه چی به هم میریزه. خب تا اینجا چی شد؟ بله همه چی به هم میریزه. و قیامت کبرا برپا میشه. خب بحث ما در خلق بود که خلق جایز است یا جایز نیست. الان با این بیانی که ما کردیم آیا نتیجه گرفتیم که خلق جایزه؟ خب توجه کردید که ما با این بیان ثابت کردیم که قیامت کبرا با تسکین فلک نهم انجام میشه. حالا به دو جهت هم تسکین فلک نهم اجازه داریم که یک جهت رو من گفتم، حرکت فلک نهم ضروری نیست بلکه دائمیست و ممکن است جلوش گرفته بشه. جهت دیگری شما را اشاره کنم، فلک نهم با این حرکتش میخواست به یک کمالی برسه که حالا همون کمالی که فلاسفه گفتن یا کمالی دیگر، و رسید. وقتی رسید این حرکت رو احتیاج نداره، خداوند حرکت ازش میگیره. خب حالا میخوام این مطلب تمام شد، من این تیکر که نگفته بودم زمینه کردم. حالا این چه ربطی به خلق داره؟ چه ربطی به بحث خلق داره؟ ظاهرن مرحوم قاضی سعید خلق رو نمیخواد در اینجا توجیه کنه، فقط میخواد بر پایه قیامت رو اشاره کنه. و ظهور بهشت جهنم رو، چون بهشت قرار شد که بر طبق برداشت خود قاضی سعید در فلک هشتم باشه که سخت بشه فلک نهم، جهنم هم در مادون باشه. الان بهشت جهنم موجوده، وقتی فلک نهم ساکن میشه و همه چی به هم میریزه، اون بهشت جهنم موجود ظاهر میشه. ایشون نمیخواد اینجا خرق و اجازه بده، یا بگه خرق واقع نمیشه، اون حرفاشو زد، اونا رو گفت قبلا. میخواد بیان کنه که اگر چنین اتفاقی بیفته، اون بهشت و جهنمی که در درون افلاک بودن باطن بودن حالا ظاهر میشن. همونی که باطن اشاره کردیم که بهشت و جهنم الان هستن، اونتا در باطن هم وقتی قیامت برپا شد این باطنی ها ظاهر میشن. که قیامت برپا میشه وقتی که فلک نهم تسکین شود، یعنی بیسته، و ایستادنش هم به دو بیان جایزه که توضیح دادیم.
پس مقدمه اول خلق هم استفاده میشه دیگه، چون در مقدمه اول بود این افراد نیدامه یمین اناسو که در قیام میپذیره پس اون نیدامه از این بودن باید ببسید.
این چی؟
یعنی در مقدمه اول بود افراد از سنخ یمین اناسو اون تو اناسو صاف شده، درست؟ عناصر خلق را میپذیره، پس اونم از جنس همین اون تا صاف شده، اونم باید خلق را بپذیره.
البته دو جور میشه، از مقدم اول خوب میفرمایید، از مقدم اول استفاده میشه دو جور میشه استفاده کرد. یکی میشه این چنین بگیم که افلاک ادامه عناصر هست، عناصر خلق و خرق را میپذیرند، پس ادامهشون و صاف شده شون که افلاکی نیست خرق رو میپذیرن، که از همون مقدمه اول استفاده کنیم که خرق جایزه، چون افلاک ادامه عنصرن دیگه، از صاف شده عنصر خرق شدن. این مقدمه اول بود. اگر از صاف شده عنصر خرق شدن و عنصر قابل خرقه، اونم قابل خرقه. این یه بیان که شما اشاره کردید. یه بیان دیگه هم اینطور داریم که اگر افلاک صاف شده عنصرن، همانطور که خرق افلاک به توسط فلک مانع ندارد، به توسط عنصر هم مانع ندارد، چون عنصر اصل فلک، پس هیچ ایرادی ندارد که ما موجودات عنصری افلاک رو خرق کنیم. چرا؟ چون ما موجودات عنصری با فلک مناسبت داریم، فلک از صاف شده عنصر خلق شده و ما عنصر صاف نشده هستیم، عنصر صاف نشده با عنصر صاف شده خیلی نزدیکن. ما چون عنصریم، یعنی حالا به تعبیر دیگه از سنخ فلکی اونتا صاف نشده، فلک رو اگر خرق کنی منتنی نیست. اینم یه بیان دیگه، اونم که شما فهمیدین درست، اینم که من اشاره کردم درست. از مقدمه اول خلق فهمیده میشه، ولی ایشون میخواد اصل برپایی قیامت رو هم اشاره کنه که عرض کردم. الا انکه قد عرفت فی سوالف زبور، زبور یعنی کتب، در اضافه سوالف به زبور هم از قبیل اضافه صفت موصوفه، یعنی فی زبور سالفه، در کتاب های سابق ما دانستی که افلاک خلقت من صف العناصر، یعنی عناصر صاف شده، کما قال از زمین قائل، چنانچه خداوند این چنین فرمود، ثم استوى الى السماء وهي دخان. اول میفرماد زمین رو خلق کردیم، ثم استوى الى السماء یعنی قصد الى السماء، وهی دخان، در حالی که سما دخان بود و ما سماش کردیم، یعنی از دخان آفریدیمش. دخان چیه؟ عنصر مرکب، عنصری است مرکب از سه بخش، مرکب از اجزای ناری، خاکی، هوایی. خاکی و هوایی، سه تا عنصر توی دخان هست، یکی ناره، یکی خاکه، یکی هم هواست. پس دخان مرکب از سه عنصره، یعنی بالاخره عنصره. خداوند می‌فرماید که سما دخان بود، ما سماش کردیم، یعنی از عنصر سما آفریدیم. اونطور خب معلومه دیگه، صافش کرده تا سما شده. از آیه با داشتن کلمه سمه، این مطلبی که میخوام از کنم مطلب خارجیه، رفتی به حرفای مرحوم آقای سعید نداریم. از سمه فهمیده میشه که زمین اول آفریده شد، بعدن خداوند قصد کرد اله سمه و آسمه را آفرید. کلمه سمه اینطور نشون میده. خب پس زمین اول آفرید بعد آسمه شد. زمین بعد از آفرینشش دهو شد، که دهو الارض هم شنیدی، روز 25 ذی‌قعده رو میگن دهو الارض. زمین بعد از آفرینشش دهو شد، دهو یعنی خشک شد. زمین مواد مذاب بود، بعد از یه جا شروع کرد به بسته شدن و خشک شدن، که میگن از زیر کعبه خوش شد، ادامه یافت، این قسمت های خشکی زمین موجود شد. اون روزی که این اتفاق افتاد بهش میگن روز دهو الارض. زمین در اون روز دهو شد، یعنی پهن شد. پهن شدن به معنای خوش شدن، خوش شد و آماده شد که موجودات توش روش زندگی کنن. حالا آیا خداوند سما رو بعد از خلق زمین شروع کرد یا بعد از دهو زمین؟ ظاهرا خلافی نیست، همه میگن بعد از خلق زمین و قبل از دهو. دهو بعد اتفاق افتاد، اول زمین خلق شد، بعد خدا رفت سراغ آسمان ها، بعد که تموم شد، حالا چقدر فاصله شد نمیدونیم، آمد زمین رو دهوش کرد. این یک قول که آسمان بعد از زمین آفریده شد، منتها بعد از خلق زمین و قبل از دهو زمین. یک قول دیگه این هست که اصلا خداوند آسمان اول آفرید بعد از سراغ زمین. خب پیداست که این قول با سمه که تو این آیه است نمی‌سازه، چون سمه میگه اول خود زمین آفرید، سمه رفت سمت آسمان، ولی اینا میگن که اول آسمان آفریده شد بعدن خود زمین آفرید. خب اینا سمه رو چکارش میکنه؟ سمه که تو آیه هست چیجور توجه میکنه؟ میگن که سمه خواسته تفاوت بین خلقین رو بیان کنه، نخواسته تقدیم و تأخیر رو بیان کنه، چون سمه گاهی برای ابراز تفاوت میاد ولو این که تقدیم و تأخیر رو افاده نکنه. فا فقط خواسته بگه این دوتا دو وقت آفریده شدند، با تفاوت آفریده شدند، دوتا رو با هم نساختیم. اما حالا کدوم مقدم کدوم مؤخر تو آیه نیمده، بنابراین ما حق داریم بگیم خداوند اول آسمان آفریده بعد زمین رو، با قرائنی که در اختیار داریم. حتما اون کسانی که این قول میگن یه قرائنی در اختیار دارن. خب این یه ذره مربوطه به آیه بود که توضیح دادم، چون مفسرین متعرض سمه شدند، متعرض این بحثم شدند که آیا آسمان بعد از خلق زمین آفریده شد یا بعد از ده به زمین.
فرمشون چی هده؟ یا آسمان
فرمون
ده،
فرقشون اینه که بعد از اینکه زمین مواد مذاب بود، هنوز خوش نشده بود خدا رفت سراغ آسمان، یا اول زمین آفرید مواد مذاب بود بعد خوش کشد بعد رفت طرف آسمان. گروهی میگن نه اول، نه همه میگن، همه میگن قبل از ده. خود اون کسانی که معتقدن آسمان بعد از زمین آفریده شد میگن بعد از خلق زمین آفریده شد، یعنی هنوز زمین مواد مذاب بود که خداوند آسمان آفرید، بعدن ده بشه شد، ده به زمین شروع کرد. این مقدمه اول بود که توضیح دادم. مقدمه دوم به انها سبع و ناغیر، یعنی این افلاک یا این سما هفت تاست نه بیشتر. البته انها رو به افلاک بگیرم بهتره. افلاک خلقت من سبع عناصر و انها سبع و ناغیر، از سبع از عناصر آفریده شدن، هفت هم حسن لاغه. یعنی چی؟ یعنی اون هفتا با عنصر رو سرهم کنید و بگید در امتداد همه، اون هشتومی نهومی رو کار نداشته باشید. نهتا فلک داریم دیگه، ایشون میگه هفتاش افلاک هن. این افلاک از صافی عناصر آفریده شدن، اینا رو با عناصر سرهم کنید و کنه اون یکی اسم بگیرید. بخون هشتمی و نهمی حافظ این هفتا میشن، به بیانی که از خارج از کردن حافظن تا وقتی که خودشون محفوظن، به محضی که تسکین بشن دیگه از حافظ بودن دست برمیدارن، این داخلی ها خراب میشن. و من البین، این مقدمه بعدیه، من البین که حافظ عالم به این صورتی که هست که افلاکش اونجا باشند و اونطور باشند و عناصرش اینجا باشند و اینطور باشند، حافظ بر این صورت سرعت فلک محیط یعنی جسم الکل است. سرعت یعنی حرکت سریع، به طوری که اگر این حرکت رو ازش بگیرن دیگه نمیتونه حفظ کنه عالم رو بر این صورت. فلک محیط همون فلک اطلسه که فلک نهم گفته میشه، بهش جسم الکل میگن، بهش جسم الکل میگن. لذا ایشون پشت سرش گفت یعنی جسم الکل. البته من اشاره کردم قبلا به این مطلب که نفس الکل و عقل الکل در لسان فلاسفه مشهور توضیح داده شده. جسم نفس الکل رو عبارت میگیرند از نفس فلک نهم یا مجموعه نفوس افلاک، دو تا قوله. همچنین عقل الکل رو عبارت میگیرن از عقل مدبر فلک و الافلاک یا مجموعه عقولی که مدبر نه فلکند. حالا جسم الکل اگر قیاس بشه به نفس الکل و عقل الکل، باید یا به معنای اون فلک نهم باشد یا به معنای مجموعه افلاک باشد. اینی که عرض کردم مشا به خاطر اینکه نفس الکل بنابر نظر حکمت متعالی و عرفا یه چیزی دیگریست غیر از نفس فلک نهم و غیر از مجموعه نفوس افلاک، یه چیزی دیگریست که تمام نفوس جزئی از او تنسل پیدا میکنند. اخ به همین ترتیب جسم الکل هم غیر از این تفسیر مشاع میشه. اونطور چون مرحوم قاضی سعید طبق مبنای مشاع در اینجا حرف داره میزنه، من مبنای مشاع رو گفتم. و محل کل الفلج غیر الفلج، محرک فلج غیر فلجه. یعنی چی؟ میخواد آماده کنه فلک رو برای اینکه سکون رو میپذیره. اگر محرک فلک در درون فلک و ذات فلک بود، هیچ وقت فلک سکون نمیپذیرفت، چون محرک داخلی داشت، محرک ذاتی داشت، به طوری که تا وقتی این ذات باقیست محرک باقیست، وقت نمیشد این فلک رو ساکن کرد، چون محرک داخلی داشت. چون محرک رو داخلیش نمی کنه، دیگه محرک بیرونیه حرکت میده فلک رو، همون محرک بیرونی میتونه فلک رو ساکن کنه. و ان باز مقدمه بعدی، ان تسکین الفلک انما یکونو به طرفت اینه، تسکین فلک با یک طرفت این حاصل میشه که خداوند دستور بده به فلک بیسته. واقع این لامحاله، یا واقع اون لامحاله که مربوط میشه به تسکین. تسکین فلک در یک چشم هم زدن انجام میشه و این تسکین فلک لامحاله واقع است. حالا واقع است، اسم فاعله، زمان توش نیست، نمیگه قبلا واقعه یا بعدا واقعه. خب بعدا واقع میشه، اما اگر ازش معنای ماضی هم اراده کنید اشکال نداره، منتها باید بگید ماضی محقق الوقوع، باید بگید چون مضارع محقق الوقوع بوده تعبیر به ماضی کرده. یعنی این تسکین فلک واقع میشود، منتها چون یقینا واقع میشده تبدیل به ماضی کرده. البته احتیاج به این توضیحات نیست، هر چقدر واقع اسم فاعل، اسم فاعل هم با ماضی میشه، اما مضارع اگرچه با مضارع سازگارتره. قال سبحانه و ما امر الساعه الا کلمه البصر، یعنی ما اگر بخوایم قیامت رو برپا کنیم یک لحظه بیشتر طول نمیکشه، و اون همون لحظه است که دستور میدیم فلک تو ساکن باشه. و ما امر الساعه یعنی اقامه قیامت نیست الا کلمه البصر، مثل یک چشم هم زدن، یعنی اینقدر کم طول میکشه. اوه و اغرب، یعنی اوه و اغرب منه، یعنی من لمه البصر، حتی از لمه بصر نزدیکتره، یعنی کمتر طول میکشه. او در اینجا مفسرین گفتن دو معنا داره، یکی برای تأخیر، یعنی دلت میخواد بگو لمه بسر، دلت میخواد بگو کمتر. بعضی هم گفتن او در اینجا معنی بله، یه خورده دقیق تر معنا میشه اگر ما به معنای بل بگیریم. اینطور میشه که ساعت در یک چشم هم زدن برپا میشه، بلکه در کمتر از یک چشم هم زد. یه خود بل منا کنیم ربونتر منا میشه. خب حالا از آیه بگذاریم. و ازا وقف الفلک عن الدوران، گفتیم اگر خداوند ساکن کند فلک را، گفتیم سکون فلک در یک طرفت العینی میتونه حاصل بشه. حالا میگیم اگر فلک ساکن شد چه اتفاق میفته؟ و ازا وقف الفلک، منظور از فلک همین فلک نهمه که گفتیم میتواند ساکن شود. وقتی که این فلک از دوران بیفته، وقفت الکواکب و انسیرها، دیگه کواکب سیری ندارن، ولبروج انطلوعها و غروبها، اون بروج دوازدگانه طلوع غروبی دیگه ندارن. و این دزاله که یعدم و صورت العالم، صورت العالم، صورت عالم معدوم میشه، نمیگه عالم معدوم میشه، میگه صورت عالم معدوم میشه، چون مواد از بین نمیرند، صورت رو خدا از بین میبره و بعد تبدیل میکنه. نه، طول و غروب مال ستاره است، مال برجم هست، چون برجم ستاره داره، برجم طول و غروب دارن دیگه، گاهی برج حمل طول میکنه، گاهی برج سر طول میکنه تا آخر. و ذالک یعنی انعدام صورت عالم، همونطور که قبلا هم اشاره شد به فقدان امام و انتقال امام علیه السلام از این نشه دنیا به دار مقام، یعنی به داری است که در اونجا همه چیز ثابت است. دار مقام یعنی دار ثبات.
امام توی حالا زمان ما امام شد تو زمان های قرد امام کی بوده که زمین هموز ثابته
دیگه؟ انبیا بودن، اولیا بودن.
اولیا از ما شما فقط امام هم بقیه که امام نیستن، بقیه اولیا ما کمیشه نبوده.
حالا چه لزومی داره شما امام رو قبل از اسلام منطبق کنید فقط بر اولو لحظم؟ یه معنی وسیع تری برای ایمان بگیرید که شامل انبیا بشه.
نمیشه انبیا
خود
امام مذهب
بازه امام بازه امام. ببینید از حضرت مسیح سوال میکنند گروهی، حالا اون گروهی آدم نیست کیا بودن، سوال میکنند که در تورات اسم یه پیغمبری برده شده که چنین است و چنان، شما اون پیغمبری؟ ایشون میفهمد نه، من نیستم، پیغمبری است که قبل از من متولد شده و بعد از من مبعوث میشه. این عبارت رو دقت کنید، قبل از من متولد شده و بعد از من مبعوث میشه. حالا مراد تولد ظاهری که فکر میکنم نباشه، چون پیغمبر تولد ظاهریش خب بعد از حضرت مسیح بوده، حدود 600 سال بعد از مسیح بوده. ولی در این حال میفهمد تو که نقل میشه، میفهمد قبل از من متولد شده و بعد از من مبعوث میشه. بعید نیست که این بزرگواران بوده باشن تو زمین، اگر واقعا بقای زمین به اینها باشه، خدا یه جور اینها رو تو زمین آورده، اونجا خلقشون کرده. چی جور خلقی غیر از این خلق ظاهری؟ حتما یه خلق دیگری بوده که پیغمبر در اون خلق مشهود نبوده. در مورد حضرت امیرم که داستانهای شنیده شده که خیلی از پیغمبرهای گذشته رو یاری کردن با همین بدن، نه با وجود نوریشون بلکه با همین وجود دنیایشون. یا اون داستان مادرشون که میگن شیری به تو حمله کرد، من اون شیر رو از من بردم و این گردنبند رو تو به من دادی یا من به تو دادم، حالا یادم نیست این تیکش، یه گردنبندی بینشون بود نشون میده و معلوم میشه بله این آقا مادرش رو نجات داده قبل از اینکه متولد بشه. قبل از این تولد پس معلومه شو متولد بوده، قبل از این تولد متولد بوده که با پیغمبر بوده، با همین بدن نه حقیقتش، و با مادرش بوده. اینا یه چیزایی هست، حالا شاید برای ما خیلی روشن نیست، ولی این قرائن نشون میده که این بزرگواران در زمین بودند. به چه وجودی بودند اون معلوم نیست، ولی به این وجود عنصری کذاییشون خب معلومه دیگه، متولد شدن، یکی از حضرت آمنه متولد شد، یکی از فاطمه تحصد، یعنی قبلش هم ظاهرن بودن، اون تا با وجودی دیگه تو زمین هم بودن. حالا این توی مقامات بالا، حقیقت تو مقامات بالا بود، خود چون تو زمین بود. اینا خیلی با بحث فلسفی و کلامی روشن نمیشه. مگه به روایت مراجعه کنیم، از قرائن روایی مطالب استخراج کنیم. فتقوم القیامت الکبرا، یعنی با خروج امام از این جهان فلک الافلاک میسته، و با ایستادن فلک الافلاک همه چی میسته و صورت عالم به هم میریزه. در نتیجه قیامت کبرا قیام میکنه.
چرا خود عالم با همه صورت عالم؟
بله
عالم با همه میریزه، نمی صورت عالم
یعدم و صورت العالم. این توجیه دادم که عالم از بین نمیره، صورت عالم از بین میره، مواد عالم میمونه. حالا میمونه برای این که تبدل پیدا کنه به عرض دیگری تا بشود عرض مثلا بهشت ما، یا میمونه تا باش عالم بعدی ساخته بشه. مواد این عالم میمونه، پشتر این عالم باید عالم بعدی بیاد. آیا با همین مواد این عالم عالم بعدی درست میشه؟ یا احتمال یا مواد میمونند نه به این معناست که میمونند تا عالم بعدی رو بسازن، بلکه به همون معنیست که هست شد. و هذا لا محاله کائنون، هازا یعنی این سکون فلک نهم، و در نتیجه سکون عالم از حرکت و فعالیت. این مطلب حتما حاصل میشه. چرا؟ لخبر صادق المصدق بالعقل المتهن، به خاطر اینکه صادق که پیغمبر است به ما خبر داده، صادقی که با عقل آزمایش شده تصدیق شده. این بالعقل الممتحن مطلق و مصدقه، تصدیق شده به وسیله امر ممتحن، به وسیله امر عقل ممتحن، یعنی عقل آزمایش شده که در صدقش شکی نیست.
کی هست؟
بله
کی هست؟ عقل ممتحن عقل
خودم هست. عقل ممتحن عقل خودم هست. عقول خودم هست دیگه. بله یعنی عقل ما تصدیق میکند این پیغمبر. این ولی انا کلش این فیل امکان عطفش بگید برله خبر صادق. حاضر لا محاله کائن، یعنی این اتفاقی گفتیم میفته، یکی به خاطر خبر صادق، یکی به خاطر دلیل عقلی. دلیل عقلی توجه کنید، هر چیزی که ممکن است در جهان اتفاق بیفتد اگر مانی پیش نیاد اتفاق میفته. به تعبیر دیگر هر چیزی که در این عالم بالقوه است یک زمانی بالفعل خواهد شد. توقف فلک نهم هم از همین قبیله. الان بالقوه است، یک زمانی بالفعل میشه. کی بالفعل میشه؟ اون وقتی که این عقل دیگه احتیاج به استکمال نداره. اون وقتی که این فلک، اون وقتی که این فلک احتیاج به استکمال نداره. حرکت فلک حرکت استکمالی است، یعنی برای رسیدن به کماله. اون وقتی که به کمال لایقش میرسه و دیگه احتیاج به استکمال نداره، این اتفاق میفته و ساکن میشه. یعنی اون سکون بالقوه تبدیل میشه به سکون بالفعل، و با آمدن سکون بالفعل اون جریاناتی افتون اتفاق میفته. ولن کلش این فیلم کن، هر چیزی که ممکن باشد اینجا امکان رو به من امکان استعدادی باید بگیریم.
نه امکان ذاتی بگیریم که امکان استعدادی بگیریم. مثلا کوی طلا مثلا یک کوی طلا ممکنه واقعا شده باید باقی بشه.
اگر کو استعداد باشه بله، اون شما فعل امکان ذاتیه. اگر استعداد باشه بله، اگر یه امر مستعدی در جهان خدا گذاشته، این اگر بخواد همینطوری بمونه ضایع میشه، باید بالاخره به سمت فعلیت بره. بله به قول شما اگر یه دونه کوه طلا استعدادشو داشتیم خودش رو هم خواهیم داشت، ولی استعدادش نداریم. امکان در اینجا امکان استعدادیه. ولی ان کلش این فیلم کان، هر چیزی که استعدادش هست، و این فرز لهو زمانون بلانه هایه، ولی این که این استعداد این امکان یا قوه زمان بی نهایت طول بکشه، ولی بالاخره فلابدن یخرج الافه. این یک کبراست، تطبیقش میکنه بر صغرا که همین فلکه. بله شاید. و وقوف حالا داره این صغرا رو ذکر میکنه، میگه وقوف فلک ان دبران ممکنه، اینم یه امر ممکنه، این ممکن واقع خواهد شد. لان الحرکه غیر لازمه الله، به دو دلیل این وقوف فلک ممکنه.
امکان ذاتیه وقوف فلک یا استعدادیه؟
حالا من این عبارت رو بخونم، بعد یه تحقیق جالبی رو که صد را داره اشاره خواهم کرد انشاءالله. چرا وقوف فلک عن دوران ممکنه؟ به دو دلیل. دلیل اول اینه که لأن الحرکه غیر لازمه الله، حرکت لازم فلک نیست، اگر چه دائم هست ولی ضروری نیست. گفتن دیگه اینو تو منطقم، گفتن حتی تو منطقم بیان شده، در وقتی میخوان مثال برای دائمه بزنن و فرق بین دائمه و ضروریه رو بیان کنن به حرکت فلک اشاره میکنن، که حرکت فلک دائمه هست ولی ضروریه نیست. اگه ضروریه باشه یعنی لازم باشه، قابل انفکاک که از فلک نیست. اما میدونیم که حرکت ضروری نیست، بله دائمیست، چون دائمیست قابل انفکاک هست. خب پس وقوف فلک یعنی دوران ممکنان، ممکن است چون ضروری نیست ولو دائم است. این دلیل اول. دلیل دوم، محرک که برای استکمال حرکت میدهد اگر به کمال لایق برسه دیگه حرکت نمیده. فلک هم همینطوره، فلک هم که نفسش حرکتش میده، اگر این نفس به کمال لایق برسه دیگه بدن فلک حرکت نمیده. و یه زمانی این فلک نفس فلک نهم به کمال لایق میرسه، وقتی که بدنش رو حرکت نمیده. البته این قسمت اخیری که گفتم مشا قبول ندارن، میگن هیچ وقت فلک به کمال لایق نمیرسه، لذا دائما حرکت میده. اونا چون قائل به دوام حرکتند، قائل به ابدی بودن همین دنیا هستند، این حرف رو میزن. ولی قاضی سعید این قبول نداره، این عالم رو زائل میدونه نه دائمی، لذا معتقد است که افلاک یه زمانی به کمال لایقشون تو همین دنیا میرسه. اینجا داره با مشا مخالفت میکنه. و المحرک بعد استکمال هل ممکن له لا یحتاج الى تحریک، محرک بعد از اینکه استکمال پیدا میکند، اون استکمالی که برایش ممکنه یعنی لایقشه، که هر سیدم از خارج گفتم استکمالی که در حد لیاقتشه، به اون وقتی به اون استکمال میرسه، به اون کمال میرسه، دیگه لایحتاج الی تحریک، احتیاج به تحریک نداره. یعنی این نفس فلکی دیگه تحریک نمی کنه چون به کمال لایقش رسیده. مگه میشه به کمال لایق برسه؟ میفهمد بله، لأن کمالات عالم الامکان متناهی است و میشه بهش رسید ولو با زمانهای بسیار طولانی، چون متناهی کمالات عالم امکان. پس فلک میتونه به این کمال برسه و وقتی به کمال رسید ساکن میشه. نه اینه که روشنه، این که اگر محرکی کامل شد دیگه حرکت نمیدهد، این روشنه. این که کمالات عالم امکان متناهی است، اینم پیششون روشنه، پیش بقیه هم شاید روشن باشه. من اینکه گفتم پیششون، چون بعضی ها میگن که کمالات این عالم نامتناهیه، کمالات این عالم ماده. بعد خب شکی نیست که کمالات عالم ماده متناهیه، نه نامتناهی. ازشون بپرسیم نامتناهی یعنی چی، همونی که من بارها عرض کردم جواب میدن که نامتناهی دو قسمه. یه نامتناهی که واقعا قابل شمارش نیست، یه نامتناهی که قابل شمارش هست ولی ما نمیتونیم بشماریم چون خیلی کثیره، چون خیلی زیاده ما نمیتونیم بشماریم. اینجا معتقدن که کمالات عالم نامتناهی است یعنی ما نمیتونیم بشماریم، نه نامتناهی است یعنی واقعا سر و ته نداره. ماده رو داریم میگیم، عالم ماده نمیتونه نامتناهی باشه، به خصوص با توجه به مبنای صدرا که روایتن تاییدش میکنه که عالم ماده حدوث دارد زوال داره. ولی بنابر نظر مشا که عالم ماده رو ازلی و ابدی میدونن، کمالات میشه نامتناهی. اونجا درست
کمالات میشه
به حضور
کمالات
عالم ماده، چون به حال ما متناهی عالم ماده نامتناهیه، درست به کمالاتش. کمالی که در عالم ماده داریم متناهی، مثلا کمالات چیه؟ علم، قدرت، فلان فلان، اینا هم متناهی هم دیگه تو عالم ماده. کمالات عالم ماده اینا هم کمالات وجود بودن، کمالات عالم ماده هم مثل خود ماده متناهی هم. یعنی اگر این عالم سر و ته داره کمالاتش متناهیه دیگه، چون سر و ته داره دیگه. بنابرای نظر صدرا، بله از کنه، بنابرای نظر مشا این عالم سر و ته نداره، ازلیست و ابدی. خب بله کمالات نامتناهیست، کمالاتی که توی یک مقطع متناهی میاد باید بگید کمالات متناهیست. مشا که کمالات عالم ماده رو نامتناهی میدونن، میگن عالم ماده توی مقطع متناهی نمیاد، عالم ماده من الازل الابد میاد. خب کمالاتش هم میشن نامتناهی، مشا کمالات عالم ماده رو میتونه نامتناهی بگیره، ولی مثل صدرا نمیتونه، مثل قاضی چه ای هم نمیتونه. لذا حکم میکنه به اینکه کمالات عالم امکان متناهیه. البته قاضی سعید نگفته عالم ماده، خیلی بالاتر از عالم ماده رو گفته. عدم تنهایی رو فقط در واجب قائله، در ممکن حتی اگر عقل باشد کمالات محدوده. از این بالاتر از ما گفته، من دارم عالم ماده رو متناهی میکنم، شما ناراحتید، این عالم داره عالم امکان رو متناهی میکنه.
تو عالم عقل که اصلا تنهایی ناظرهایی کنم، عالم عالم ماده است.
ایشون میگه اصلا عالم امکان متناهی، فقط عالم وجود وجوب نامتناهی. و بالجمله یعنی میخواد همه مطلب خلاصه کنه. الذی یحرکه، اون موجودی که فلک نهم رو حرکت میدهد. چند تا دلیل آورد بر این که فلک نهم میتواند ساکن شود. حالا میگه و بالجمله الذی یحرکه، یه دلیل دیگه میاره و اونی که حرکت میدهد میتواند سکون هم بدهد. این دلیل خیلی خوبیه، خدایی که حرکت میده سکون هم میده. حالا فلک هر چی میخواد باشه، ما که بیان کردیم که اصلا سکون برش ممکنه و عادی و واقع شونده است. واقع این لامحاله، یا واقع این لامحاله، چند خط قبل گفتیم. اما حالا میخوام بگیم که از قدرت خدا میخوام استفاده کنیم، بگیم همونی که این رو حرکت داد همون هم میتونه ساکن کنه. دیگه دلیل بر سکون نیاریم، واگذار کنیم به اراده الهی. و به جمله الذین، موجودی که حرکت میدهد فلک محدد را، ممکن است که ساکن کند این فلک محدد را، و هو سکون برای او آسان‌تر است از حرکت، چون سکون یعنی فیض حرکت رو برداشتن، ولی حرکت یعنی فیض حرکت رو دادن. فیض بده میشه حرکت، جلو فیض رو بگیره میشه سکون، پس سکون میشه آسان‌تر. و له المثل الاعلا، خدا مثل ندارد ولی مثل دارد، آیت دارد. و له المثل الاعلا یعنی نمونه های این را هم داریم که کسی ممکنش باشد کاری انجام دهد که آسان تر از یک کار دیگری. خب تا اینجا ما شبه اول رو جواب دادیم، منتها با انتخاب یک شک از سه شک. شما فرمودید در اینجا امکان استعدادی مراد یا امکان ذاتی؟ من امکان رو استعدادی گرفتم. وقتی وارد جملات بعدی شدم از امکان میتونستم امکان ذاتی اراده کنم، پس یک بار امکان استعدادی شد، یک بار امکان ذاتی شد. آیا این خلط امکانینه و اشکال داره یا نه؟ این اتفاق برای ابن سینا افتاده، برای خواجه افتاده، برای صدر هم این اتفاق افتاده که امکان، به قول ما البته، امکان ماهوی رو با امکان استعدادی خلط کردن. ابن سینا در نمط پنجم اشارات، اونجا که میخواد ثابت کنه هر حادثی مسبوق به ماده است، حادث رو مسبوق میکنه به امکان، به امکان ذاتی. بعد میاد جلوتر، امکان ذاتی رو تبدیل میکنه امکان استعدادی و میگه امکان استعدادی چون عارضه است محل میخواهد، محلش هم ماده است. قبل از این شی باید امکان باشد، امکان ماهوی. بعد وقتی میاد جلوتر این امکان ماهوی رو تبدیل میکنه امکان استعدادی، بعد میگه امکان استعدادی کیفه دیگه، عرضه، محل میخواد، محلش هم ماده است. پس اگر قبل از این شی امکان استعدادی است، حتما محل امکان استعدادی این ماده است، بنابراین هر حادثی مسبوق است به ماده. این کل استدلالی است که ابن سینا کرد. این چند ساله اخیر کسانی کتاب نوشتن برای ابن سینا اعتراض کردن که خلط کردی بین امکان استعدادی و امکان ماهوی. بعدم گروهی که موافق نبودن با این اشکال ولی نتونستن این اشکال جواب بدن، گفتن که اون زمان که ابن سینا این کتاب رو می‌نوشته، امکان ذاتی و استعدادی خیلی اصلا جدا نشده بودن، همونطور که اصالت وجود و اصالت ماهیت اصلا جدا نشده بودن، لذا خیلی برای ابن سینا روشن نبود، گاهی می‌رفت اینور گاهی می‌رفت اونور. اینجوری جواب دادن که این جواب از اشکال بدتره. اشکال میگه ابن سینا خلق کرده، جواب میگه ابن سینا نمیدونسته. خود ابن سینا در منطق اشارات تمام اقسام امکان رو میگه، ذاتی رو استعدادی اصلا جدا میکنه، چطوری جایی بوده؟ پس این جوابی اصلا فایده نداره، این دفاعی کردن فایده نداره. آیا اشکالی که به ذهن معاصرین ما آمده از کتاباشون نوشتن و چاپ کردن، آیا این اشکال برای ابن سینا وارده؟ حالا ابن سینا متوجه نشده، خواجه شده متوجه نشده. خواجه این قسمت شعر نوشته، او هم مثل ابن سینا خلق کرده. از همه مهمتر فخر رازی این کتاب شعر کرده، فخر رازی که نمیذاره یه مطلب از زیر دستش در بده مگر اینکه اشکال کنه. اینجا میبینی ساکتی، هیچ اشکال نکرده. اگه اشکال هست چنانچه شما معاصرین میگید، امکان نداره فخر رازی اشکال نکنه. یه جایی رو اشکال کرده که شاید جایی اشکال نبوده. وقتی اینجا به این اشکال به این بزرگی خلط بین امکان ذاتی و امکان استعدادی پیش آمده، فخرم ساکت شده چی نگفته؟ اصلا شدنی نیست. از این قرائن شون که اصلا خلطی صورت نگرفته. اون وقتی که من اشاراتی رو میخوندم امکان ذاتی رو امکان وجود گرفتم که استعداد وجودم هست. آخه امکان ذاتی و امکان استعدادی یکی کردم. صدر این کارو نمی کنه، این زحمت هم نمی کشه. یه اشاره ای داره صدر این مسائل مطرح نمی کنی که من مطرح کردم. فقط در فصل اول از رساله حدوثش ایشون اینطور میگه امکان ذاتی و امکان استعدادی هر دو یکی هست، دوتا نیستن، فرق خارجی بینشون هست، با قیاس متفاوت میشن، ولی امکان با اون امکان هیچ فرق نداره. لذا اگه یه وقت ذاتی گرفتی یه وقت استعدادی گرفتی خلط نکردی. اینو اثبات میکنه، خوبم اثبات میکنه. حالا تفاوت بین این دو رو قائله، کسی نمیتونه تفاوت قائل نباشه. خود ابن سینا داره تقسیم میکنه، تقسیم نشون میده دو تا قسمه، یکی ذاتی یکی استعدادی. تفاوت رو از توی ذات بیرون میاره، میگه این دو تا امکان ذاتشون تفاوت نداره ولی بالقیاس تفاوت دارن. مقایسه میکنه امکان ذاتی رو با وجود مطلق، امکان استعداد رو با وجود خاص. اینا توضیح میخواد. الانم وقتی خود گذشته من فقط اشاره کردم، توضیح کاملش رو که تقریبا در دو جلسه انجام گرفته خودم گفتم توی وقتی رساله حدوث خوندم، این قسمت ها رو کامل توضیح دادم. بله اونجا توضیح دادم، در یه جلسه اشکال گفتم و جواب دادم، در یه جلسه دیگه فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی رو که فرق خارجی است و با قیاس واقعی میشه اونجا بیان کردم. چون صدر اشاره کرده و من کاملا توضیح دادم. اگه بخواد کامل حل بشه باید اونجا رو مراجعه کنید. فصل اول از رساله حدوث تقریبا همون صفحات اول دوم میشه، یعنی وقتی وارد فصول میشه صفحات اول دوم میشه. پس در اینجا هم همونطور، اینجا اگر امکان ذاتی بگیم امکان استعدادی بگیم هر دوش درسته، چه امکان ذاتی بگیم چه امکان استعدادی. این جواب سوال شما رو من ناقص گذاشتم به خاطر اینکه کاملش جدیه گفتم، اجازه دادم دیگه جاشو گفتم، دیگه احتیاجی نیست تکرارش کنم. خب بحث امروز رو تمومش میکنیم. شبهه دوم رو که شبهه دوام الجنت و النار هست، انشاءالله در جلسه آینده مطرح میکنیم.